شما میکنیم. داستان زندگی من فردا روشن است.
خب من از بچگی خیلی به ورزش علاقه داشتم، از همون اول
مامان ها من بگم اعزام شدیم به مسابقات جهانی اسپانیا،
جام جهانی که در کشور فرانسه شهر پاریس اعزام شدیم.
از 9 سالگی یا 10 سالگی بود که کم کم احساس کردم بیناییم کم میشه، که بعد که دکتر رفتم یه مشکل ژنتیکی
خوردم که وارد مسابقه کشور شدم. اولین گام من تو کشوری قهرمانی بود.
داستان زندگی من
خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام، آرزو میکنم که لحظه هاتون قرین شادی باشه. خیلی خوشحالم که باز هم توفیق این رو پیدا کردم در کنارتون باشم با یه برنامه دیگه که تقدیمتون میشه. در کنار یک هم‌استانی عزیز هستم، یک بزرگ مردی که میگن حالا خودشون رو معرفی میکنن که در چه زمینه هایی فعال بودن و چقدر زحمت کشیدن و خودشون رو برای شما بیشتر معرفی خواهند کرد. سلام قربان، خیلی خوشبختم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. قاسم رهنما هستم، از استان اصفهان شهرستان فلاورجان، جانباز 70% قطع نخا.
زنده باشید و بگید که از چه سالی در جنگ تحمیلی حضور داشتید و تا چه سالی خاطره جمع کردید؟
بنده از سال 1361 در جبهه حضور داشتم تا سال 1366.
چند سالتون بود که رفتید جنگ؟
من 15 سالم بود که رفتم جنگ و 20 سالم بود که دیگه مجروح شدم و دیگه نتونستم ادامه بدم.
یعنی 5 سال در جنگ حضور داشتید؟
بله.
چطور بود؟
بالاخره دفاع از مملکت، دفاع از ناموس، دفاع از دینمون بود. هدف ما خب همون به گفته رهبر انقلابمون که فرمودن دفاع از مملکت واجب است بر همگان، ما وظیفه خود دونستیم و به جبهه ها اعزام شدیم.
خاطره دارید از اون روزها برامون تعریف بکنی؟
خاطره که خب زیاد است. خاطره خودتون میدونه، خاطره 8 سال دفاع مقدس همش خاطره است، ولی خاطره ای که من خیلی ذهنم است و یادم نمیره هیچ وقت در مورد عملیات خیبر است.
بله.
که بخوام خدمتتون عرض بکنم که در این عملیات خیبر خب ما گردانمون گردان امیرالمومنین بود و خط شکن بودیم.
درسته.
در منطقه جنوب کشور، منطقه پاسگاه زید بهش میگفتن، که ما خط شکن بودیم، اولین گردان بودی که باید عمل باید میشدیم و اون شب ما عملیاتمون خب شروع شد و چیزی که بود ما لشکر سمت چپ و راستمون هم لشکرهای دیگه بودن. لشکری که ما بودیم لشکر 14 امام حسین بود به فرماندهی شهید حاج حسین خرازی،
روحش شاد،
که روحش شاد. و به عرضتون برسونم که در این عملیات وقتی که ما عملیات انجام دادیم و بعد پیش روی کردیم به اون هدفی که بنا بود برسیم رسیدیم و تئوری شد که خب سمت چپ و راستمون نتونستن خط بشکنن و ما در محاصره قرار گرفتیم. اینجا میطلبی که مثلا الان من یک بسیجی ام، به عنوان یک بسیجی رفته بودم، فرماندهی ما حاج حسین خرازی بود که فرمانده لشکر بود، که ایشون وقتی متوجه شدن که ما در محاصره قرار گرفته ایم خودشون اومدن و صبح بود دیگه، نزدیکای صبح بود، متوجه شدن که دیگه ما در محاصره قرار گرفته ایم. یک فرمانده که میتونست توی قرارگاه بشینه و با بی سیم بیاد به زیر دستی خود دستور اجرا بده که ما را از مثلا اون حالت محاصره نجات بده و بیاره عقب، ایشون مستقیما خودش وارد عمل شد و اومد تو خط مقدم و یک راهی رو پیدا کرد برمون و تک تک بچه‌ها رو وایساد، چون ما تعدادمون زیاد بود، 3 تا گردان 300 نفره بودیم که رفته بودیم جلو و باعث شد که خود ایشون بیاد و راهی رو پیدا کنه که ما بتونیم از این مسیر بیام و
نجات
از
شما آتش
در بیام.
درسته.
یه خاطره هست که من خودم ایشون رو از نزدیک دیدم، مجروحیتش رو، که بالا سر من بودن، اون رو دپو وایسه بودن داشتن دیدبانی میکردن، به من گفتن سنگری درست کن، که ما اونجا چیزی هم نداشتیم سنگر درست کنیم. در حین حال که بودیم ما داشتیم چیزای چیز دور خودمون جمع میکردیم که محافظمون باشه ترکش نخوریم و اینا، یک مرتبه یه گوله خورد و ایشون دستش قطع شد در همون جاده طلاییه.
روحشون شاد. بریم سراغ این که رشادت ها و رسالت شما در 5 سالی که در عملیات های مختلف حضور داشتید انجام گرفت و بعد از اون هم خدا رو شکر زانوی غم بغل نگرفتید و بگید برای دوستان عزیز شنونده که از چه ناحیه‌ای شما مجروح شدید و الان که من میبینم شما رو که ویلچر نشین هستید، بگید که چه کردید بعد از جنگ.
آدم من که قطع نخا شدم، من از کمر به پایین و الان من حدود 36 سال است که رو ویلچر نشستم.
بله.
و سال 66 که من از روح شدم، بعد از اینکه بهبودی پیدا کردم، از سال 1370 شروع به فعالیت درس خوندن و شروع به فعالیت ورزشی کردم که در چندین رشته های مختلف ورزشی کار کردم و این مجروحیت و این نشستن روی ویلچر من باعث نشد که کارهام محدودیت بهش بدم و نخوام به اون اهدافی که میخوام برسم.
درس رو تا چقدر ادامه دادین؟
من درس رو تا فوق دیپلم ادامه دادم.
چه رشته ای خوندین؟
رشته ادبیات.
ادبیات. درود بر شما. و بریم سراغ ورزش. چقدر به ورزش علاقه‌مند هستید؟ با چه رشته ای شروع کردید و به تشویق چه کسی؟
اولین رشته ای که ورزشی که انتخاب کردم 2 میدانه بود، پرتاب وزنه و پرتاب نیزه.
و چه کردید تا به امروز؟
و چند سالی توی این رشته فعالیت داشتم و مقام کشوری و مقام استانی به دست آوردم.
بله.
ادامه دادم و پس از اون خب به خاطر یه سری مشکلات اینا رو آوردم به تیراندازی.
بله.
ورزش تیراندازی با تفنگ که خب اونجا موفق بودم، هم استانی تونستم مقام بیارم هم کشوری تونستم مقام بیارم. بعد از تیراندازی اومدیم تو کار وزنه‌برداری که تو اون وزنه‌برداری هم موفق بودیم چندین سال.
آقای رهنما عذرخواهی میکنم، میپردازیم به ورزش ها، اما راجع به این که چه کسی شما رو تشویق کرد اشاره بفرمایید تا در بخش بعدی بشنویم باز هم صحبت های شما رو.
بیشتر این که خب خودم علاقه پیدا کردم و یکی هم خانواده‌ام.
بله.
پدر و مادرم و خب اخوین گفتم که به خاطر این که بتونی سلامتی تو حفظ کنی رو به ورزش بیا. و این دوستانی که در جمع هم بودیم تو آسایشگاه ما رو تشویق کردن که تو رشته های ورزشی، تو حالا تو هر رشته‌ای که میتونی بیام فعالیت کنی و به توصیه اونها شروع کردیم به ورزش.
ادامه میدم گفتگوم رو در بخش بعدی با آقای قاسم رهنما و میشنویم صحبت هاشون رو، با ما همراه باشید. فرانک آبدی به اتفاق آقای قاسم رهنما صحبت میکنیم راجع به ورزش و اوایل صحبت خاطری رو از جنگ تعریف کردن. ایشون مرد جنگ بودن و در میدان جنگ و 5 سال حضور مستمر و پیاپی. اما در زندگی هم به دنبال ورزش و اینکه یک جا و یک جانشینی رو انتخاب نکردن. اشاره کردن، صحبت کردن. بریم سراغ این که تیراندازی رو هم انتخاب کردید و بعد از اون چه کردید؟ توضیح بدید برای دوستان عزیز شنونده.
خب و بعد از تیراندازی خب یه مدت خب تیراندازی ما موفق بودیم اونجا.
بله.
و چون تیراندازی خب رشته‌ای بود که باید شما مثلا وسایلش سلاح‌هاشو خودت تامین می‌کردی، برامون مقدور نبود که بخوایم که ادامه بدیم.
درسته.
این بود که بعد از اون اومدیم رو آوردیم به رشته دارت. بعد از تیراندازی اومدم تو کار همون وزنه‌برداری، باز وزنه‌برداری کار کردم.
بله.
پرس سینه میزدم که خب تو دسته 70 کیلو وزنه میزدم.
بله.
خب هم مقام استانی آوردم هم مقام کشوری آوردم تو اون رشته. خب بعد به توصیه دکترم که دیگه اجازه نداد که بتونم مثلا به خاطر مشکلاتی که داشتم، گفتن دیگه شما نمیتونی وزنه زیاد بزنی، رو آوردم با اینکه دارت هم کار میکردم رو آوردم به رشته حرفه‌ای دارت و شروع کردم به رشته دارت.
درسته. اما چند تا مدال دارید آقای رهنما؟ یادتون هست تعدادش رو میدونین چقدره؟ خب،
تعداد مدال همون که زیاده سورده، اما الان تعداد چه درست نمیدونم، ولی تو هر رشته ای 5-6 تایی هست که من آوردم.
پس باید نزدیک به 40-50 تا مدال باشه.
مدال زیاد آورده.
درسته. اولین مدال رو در چه رشته ای گرفتین؟
در رشته تیراندازی.
مدال های بعدی از کدوم رشته ها بود؟
مدال بعدی در رشته پرتاب نیزه بود.
بله.
کشوری آوردم، مقام سومی آوردم.
بله.
مقام دومی هم آوردم. یعنی هم مقام سومی و دومی اکثرا تو رشته آوردم تو پرتابا. و بعدش هم خب دیگه اومدیم رو آوردیم به وزنه‌برداری. خب تو وزنه‌برداری هم چندین مدال آوردم تو وزن 70 کیلو خودم. تقریبا بخوام حساب کنم 4-5 تا مدالم اونجا آوردم. بعد رو آوردم به دارت، که دارت هم که الان اگه بخوام حساب کنم از سال 83 به این طرف تقریبا یه 10 تا مدال میشه که آوردم.
اخیراً که من یادم اخبار ورزشی رو دنبال میکردم، نمیدونم ظاهراً تاریخش مال اول آبان بود، چندم آبان؟
ششم آبان بود.
مدالی که گرفتید شما فکر میکنم دوم کشور شدین، درسته؟
بله دوم کشور شدیم.
نفر اول از کدوم استان بود؟
از استان مازندران.
مازندران. و برای جهان چی دوست ندارید شرکت بکنی؟
جهانی که خب هنوز نشده، ولی فدراسیون ورزش‌های همگانی داره تلاش می‌کنه که انشاءالله تیم ملی تشکیل بده. یعنی اصلا پارسال بنا بود که ما دعوت بشیم برای تیم ملی.
بله.
که خب عقب افتاد، به امسال موکول شد. خب این اولین مسابقه بود که برگزار کردم که خب حالا ما انتخاب شدیم، حالا دفعه دوم حالا بنا شده مسابقاتی دیگه برگزار کنن که انشاءالله
یه تیم ملی. برای ملی.
بله انشاءالله.
آی رهنما الان چه کار میکنین در حال حاضر؟ شغلتون چیه؟
من شغلم همین ورزش دارتس و مربیگری دارتا دارم.
دارتو دارین. اگر که فردی بیاد با شرایط شما شروع بخواد بکنه چی بهش میگید در لحظه و اولین جملتون به عنوان کسی که در این مسیر تجربه کسب کردید چیه؟
اولین چیزی که من بهشون میگم، ببین وقتی که حالا کسی باشه، حالا در اثری حالا یا سانحه یا تصادفی معلول شده باشه و رو ویلچر نشسته باشه، بهترین گزینه‌ای که من توصیه میکنم رو بیاره به ورزش. چون باید. بهترین چیز برای یک معلول، یک جانباز فرقی نمی کنه. حالا اون معلوله به ما میگن جانباز، اونم بالاخره یه اتفاقی براش افتاده است و این زمینه براش پیش اومده، حالا ویلچری شده، باید رو بیاره به ورزش و سلامتی خودشو با ورزش برگردونه. یعنی اینکه بخواد گوشه نشینی کنه یا مثلا بخواد خودشو حبس کنه تو خونه و اینا، من اینا ترجیح نمیدم. ترجیح میدم که دوستانی که اینطور هستن و تو این زمینه اتفاقی براشون میفته و معلولیتی پیدا میکنه، رو بیارن ببینن چه رشته هایی علاقه دارن، به همون رشته ها برن و مراجعه کنن و کار کنن و بدونن که اگه پشت کار داشته باشن موفق میشن.
دقیقا همینطوره. ممنونم از شما. بریم سراغ شما. خانواده نازنین و دوست داشتنیتون، چند تا فرزند دارین؟
من 4 فرزند دارم.
زنده باشن. و از خانم هم یه قدردانی بکنیم در همین لحظه و همینجا. اسم و رسمشون چیه؟
باید اینجا تشکر کنم از خانم خودم و بچه هم تشکر کنم که پشتیبان و یاری پدرشون هستن. 4 تا دختر دارم و اسم خانمم هم زهرا قاسمیه.
درود بر خانم قاسمی عزیز. دست مریضات میگم، دستتون رو به گرمی میفشارم. آرزوی سلامتی دارم برای شما و گل دخترها. اما بریم سراغ پدر مادر. زنده هستن؟
پدرم هستن ولی مادرم نه.
روح مادر شاد. اسمشون؟
اسمشون فاطمه رهنما.
و پدر؟
عبدالرحیم رهنما.
آقای عبدالرحیم رهنما آرزوی سلامتی دارم برای شما، پدر عزیز و بزرگوار. اما موفق باشید. ممنونم از اینکه دعوت برنامه خودتون رو پذیرفتید. درود بر شما. به اتفاق آقای قاسم رهنما، دوستان عزیز شنونده، از حضورتون مرخص میشم. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. آرزو میکنم لحظه هاتون قرین شادی باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو ورزش پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
فردا روشن است.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
به نام خداوند دانا و توانا. شنوندگان اندیشمند و متفکر سلام. یکی از رشته‌های تجهیزات محور که به تولیدات داخلی با کیفیت به شدت نیازمنده، قایقرانی. در همین راستا علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی، معتقد جهش تولید با همکاری همه جانبه بین ارگان‌های مرتبط با تولید محقق خواهد شد.
خوشبختانه در بخش قایقرانی تولیداتی که صورت گرفته، درسته که در بخش کایاک، کانو، روینگ ما نتونستیم اون استانداردهایی که ورزشکاران حرفه‌ای ما مد نظر دارن که با استانداردهای چند شرکت بزرگ جهانی که در مسابقات المپیک اجازه شرکت در مسابقات دارن رو برسیم، ولی در رشته دراگون بوت سازنده‌های داخلی ما تونستن کار بسیار بسیار خوبی رو انجام بدن و چند کشور هم تقاضای خرید اجناس از اونها دارن. خب نشون دهنده اینه که تولید کننده اگر موضوع انتشار این تولید وجود داشته باشه میتونه با خیال راحت این کارو انجام بده. خب برگزاری لیگ دراگون بوت و علاقمندی باشگاه‌ها به این که بتونن از این امکانات برای باشگاه خودشون استفاده کنن باعث شد که این رونق در تولید دراگون بوت صورت بگیره. خب در کنار این موضوع ما نیازمند این هستیم که با توجه به شعار سال که واقعا شعار بسیار بسیار خوب و دلچسبیه، بانک‌ها و فضاهای اقتصادی که میتونن پول در اختیار تولیدکننده‌ها بذارن، با سود کم بتونن این پول رو در اختیار بذارن، بازدهی این موضوع بعداً میتونه خوشون نشون بده. ما نمیتونیم فقط انتظار داشته باشیم تولید کننده وسط کار بیاد ولی با دست خالی و بازار کارم رونق نداشته باشه. مطمئناً اگر واقعاً دولت مردای ما به این شعار مقام معظم رهبری با دل جان گوش بدن و اعماق صحبت برسن که تولید با مشارکت مردم به چه شکلی میتونه پشت سر بذاره تمام تحریم‌ها و موانعی که دیگران برام ایجاد کردن، مطمئناً میتونیم آینده روشنی داشته باشیم. در غیر این صورت واقعا دچار مشکل میشیم. تولید کننده نیاز به منابع مالی داره و اجناسی که بتونه با توجه به این تولید رو پیش ببره. خب تمام اینا دست به دست هم میدن تا بتونیم به موفقیت برسیم.
آقای سهرابیان در صحبتاشون از موفقیت در تولید قایق‌های دراگون بوت گفتن.
خب عباس محمد علی هستم، سرمربی سابق رشته دراکون بوت. بنده پس از در واقع بازنشستگی دومم، چون من در یه شرکت هوایی مرکز تعمیرات و نگهداری هواپیماها کار میکردم، از دغدغه‌ای که داشتم برای تولید این قایق یه استارت کار رو بزنم، با توجه به فراغت بیشتری که داشتم پتانسیل ها رو شناسایی کردم و میدونستم کجاها چه پتانسیلی دارم، چون خودم تو بخش هوایی بودم، میدونستم چه شرکت هایی توانمندی هایی رو دارن و قطعات برای اینتریور و قطعات داخلی هواپیما تولید میکنم و از استحکام و ضرایب کاری بالایی برخوردار هستم. اینها رو با هم لینک کردم و یه شرکت جدید و تاسیسی ایجاد شد که در مراحل ثبت و قایق 10 نفر رو الگو برداری شد برای ساخت به کارگاهمون که اولین قایق ساخته شد که ما چک کردیم، سختی مقاومت این قایق رو تست کردیم. به جرات میشه گفت این قایق استحکامش 1.5 برابر قایق ساخت کشورهای دیگه مثل چین، شرکت‌های دیگه است.
اما مشارکت مردم برای جهش تولید چگونه اتفاق میافته؟ از مربیان قایقرانی این سوال رو پرسیدیم. خانم فاطمه مجللی، مربی تیم ملی:
من احساس میکنم که بهترین راه اینه که با تبلیغات و شناسوندن رشته قایقرانی به جامعه مردم، افرادی که علاقمند هستن در بخش اسپانسرینگ اونها رو دعوت بکنیم و ازشون بخوایم که تو این بخش به ما کمک بکنن. فکر کنم یا برنامه‌هایی رو بشینیم که بتونیم مردم رو وارد این رشته بکنیم، حالا در بخش‌های تفریحیش که بتونن با این رشته بیشتر آشنا بشن، علاقمند بشن و بتونیم مردم رو هم مشارکت بدیم در سن‌های مختلف در این رشته. تولید کننده داخلی تو ایران داریم ولی تعداد خیلی محدود هستن و تجهیزات هم خب تجهیزات قایقرانی میدونید که گرونه. اگر من فکر می‌کنم این رشته خوب شناخته بشه، ممکنه علاقمندهای زیادی باشن که بخوان تو این رشته و تو این حوزه فعالیت کنن در بحث تجهیزات. امیدوارم که این اتفاق بیفته و نفراتی باشن که در این بخش گسترده‌تر فعالیت بکنن.
خانم سبا رحمتی، ناظر کمیته ملی پارالمپیک:
خب ما خیلی از دوستا و اطرافیانمون که نزدیکانمون هستن رو من میشناسم که خوشون تولیدات داخلی دارن. حالا اشاره کردیم به البسه، من الان توی ذهنم یکی از دوستان خودم اومد که تولید کننده لباسهای ورزشی هستش. خب ما خیلی هست مسابقات بچه ها اعزام میشن و لباس هاشون مثلا لباس هایی نیست که توش راحت باشن. حالا بارها شنیدیم، بازخورده های متفاوتی دیدیم. به نظر من حالا میشه از اون تولید کننده ها استفاده کرد که خودشون ورزشکارن، با بچه ها در ارتباطن، نیاز بچه ها رو میدونن و این خودش کمک بزرگی میکنه که برای مثلا اعزام ورزشکار و تیم های ورزش و مسابقات از خود تولید کننده هایی که خودشون یه روزی ورزشکار بودن و الان وارد عرصه تولید شدن استفاده بکنیم، این خودش کمک شایان میکنه. بحث تجهیزات هم، ما به نظرم نیاز اولیه تجهیزات اینه که ما بدونیم که برای تجهیزاتمون چه متریالی میخوایم و چه گروهی رو وارد این کار کنیم. حالا مثلا چون تخصصی هستش من خیلی نمیتونم نظر بدم، ولی من فکر میکنم توی قایقرانی ما انگشت شمار باشه مثلا یه نفره که داره قایق تولید میکنه. اگه مثلا بدونیم از چه متریالی میخوایم استفاده کنیم، البته اگه ارزون هم باشه با توجه به قیمت دلار، میتونیم تولید کننده های صنعتی رو جذب کنیم که تجهیزاتی که میخوایم و مخصوصا قایقایی که برای پارا هستش، چون هنوزم ما قایق پارا به اون شکل برای یه رشته خاص مثلا وو نداریم. همونطور که میدونیم مثلا شهلا میتونه تو بخش وو هم کسب سهمیه کنه، ولی خب ما این قایق رو نداشتیم که توی ایران تمرین کنه. اگه این قایق میبود شاید الان مثلا دوتا کسب سهمیه داشت. این خودش مثلا کمک بزرگی میکنه.
و آقای طالبیان، سرمربی تیم ملی پاراقایقرانی:
ما 100% از سالمون ایرانیه به جز پاروهامون. پاروها حالا چون یه ذره متریالش حالا باید یه ذره حالا دقتش باید بیشتر باشه، به جز پاروهامون بقیه تجهیزاتمون ایرانیه. لباسمون، نمیدونم قایقمون، همه ایرانیه، از تجهیزات ایرانی داریم استفاده میکنیم. توی رکورد خب مسلما تاثیرگذار هست، ولی خب این چیز می روندیه که ما توی سالهای گذشته هم داشتیم. اینجوری نبوده که حالا مثلا قبلا مثلا با قایق خارجی بزنیم، الان با قایق ایرانی. نمی روندی بوده که از اول همینجوری بوده و حالا نتایجی که تیم حالا پاراکانو گرفته معمولا با همین قایقا بوده. حالا البته میرن توی مسابقه با قایقای خارجی مسابقه میدن، حالا با قایقای به شکلا و چیزای دیگه، برندهای مختلف دیگه مسابقه میدن.
قایقای ایرانی تونسته رضایت شما رو به دنبال داشته باشه یا یعنی اینکه نه هنوز ما جا داریم بعد کار بشه روش؟
ببین، ما اگر بخوایم حرفه‌ای تر عمل کنیم، رکوردهای بهتری بزنیم، خب مسلما کیفیت قایق خب تاثیرگذاره و خودش باعث میشه که بالاخره رکورد ما پایین تر بیاد. ولی خب چون که شرایط توی ایران برای همه ورزشکارا به همین صورت پیش میاد، یعنی اینجوری نیست که یه نفر خارجی داشته باشه یه نفر ایرانی داشته باشه، همه ورزشکارا به یه صورت با یه مدل قایق دارن تمرین میکنن، با یه برند قایق دارن تمرین میکنن. حداقل ناعدالتی این وسط توی ایران وجود نداره و حالا مسابقات خارج از کشورشون هم که با قایق خارجی میزنن.
حالا میریم سراغ تولید کننده قایق‌های ورزشکاران پاراقایق‌رانی که مربیان تیم ملی به اون اشاره کرده.
مهرداد احمدی هستم، از سال 1385 من همکاریمو با آقای باباغزمی شروع کردم. در واقع مؤسسه این کارگاه ساخت قایق‌های کایاک توی ایران آقای باباغزمی بودن. ایشون خب چند سال رو مشغول به کار بودن، یه تجربه خیلی زیادی داشتن توی این زمینه و من از سال 85 که کار با ایشون شروع کردم تا سال 91 ما با هم همکاری داشتیم و من با ایشون کار می‌کردم. تو این سالا ما اول از تولید فقط یه مدل قایق کایاک و با پاروی کایاک شروع کردیم، بعد آروم آروم دیگه تمام رشته‌های قایقرانی رو بهش اضافه کردیم. در واقع الان محصولی از رشته قایقرانی نیست که ما تولید نکنیم. بیش از 90% نیاز داخل کشور رو ما داریم تامین می‌کنیم. آنچنان نیازی به واردات این رشته ورزشی نیست. تو رشته ورزشی قایقرانی که تجهیزات حرف اول رو می‌زنه توی این رشته.
با همکاری همه جانبه می توان به رشد و جهش تولید کمک کرد. البته برخی هم از اونجایی که خودشون ورزشکار بودن و با مشکلات تولید مواجه هستند وارد کار تولیدی شدن که براشون آرزوی موفقیت می کنیم. کسب و کارتون پر رونق و خدا نگهدارتون.
میتاپد روی پیراهنم، چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم. درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
در دور دور پریما هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. اولین قرعه کشی جوایز 70 میلیون تومانی از 14 فروردین. دور دور پریما.
تصویرش کو؟
تصویری بگیرمت؟ همه جمعن اینجا میخوان ببیننت سر سال تحویل.
آره
ببین اینجا اینترنت جواب نمیده.
گوشیت بانده دیگه.
باند اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
ساعت 15 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. بعد از ظهرتون بخیر و نیکی. عید همه شما شنوندگان محترم مبارک. رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار، انتخاب یکایک شما مردم عزیز کشورم هست. ازتون دعوت میکنم بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش رو تا ساعت 22:10 شب همراهی بفرمایید. برنامه های ویژه‌ای رو تقدیم به شما میکنیم. فقط کافیه که رادیو شما تنظیم باشه روی موج اف ام ردیف 92. اما منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهاتون هستیم تا یه ارتباطی که با روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 برقرار میکنید و مطمئن باشید که